و تیم‌های پیکان و سایپا برای معرفی آخرین تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال فردا ساعت 16 در خانه والیبال تهران به مصاف هم می‌روند. این دو تیم در دو بازی قبلی خود در مرحله پلی‌آف هر یک صاحب یک برد شدند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
به نام خدا، هم میهنان عزیز، سلام به پیک نیمروزی سه‌شنبه هفتم اسفند خوش اومدید. من محمد رضا زرپندار هستم. انشاءالله امروز در پیک نیمروزی همراه شما خواهم بود. گزارش خواهیم داشت درباره تلاش رسانه‌های غربی برای به حاشیه بردن سفر مهم بشار اسد به ایران با استفاده از خبرهای حاشیه‌ای. گزارش هم داریم درباره علت اینکه چرا با وجود کمبود وکیل تو کشور میزان پذیرفته شدگان وکالت پایینه. همچنین با توجه به اظهار نظر معاون دادستان درباره تاکسی‌های اینترنتی، گزارش هم خواهیم داشت درباره لایحه دولت در این باره. با پیک نیمروزی همراه باشید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیمروزی را گوش کنید.
14:32 دقیقه هست. شما عزیزان شنونده پیک نیمروزی رو از رادیو ایران دنبال میکنید. در پیامکی گفتید مگه قرار نبود تا پایان سال سه بسته حمایتی از اقشار ضعیف واریز کنن؟ دو تا بسته دیگه‌اش چی شد؟ شماره پیامک ما 30610 هست. اما گزارش نخست امروز، رئیس جمهور سوریه در سومین سفر خارجی خودش از ابتدای بحران این کشور وارد ایران شد و با مقامات کشورمون دیدار کرد. گزارشی بشنوید درباره نحوه پرداختن رسانه‌های خارجی درباره این رویداد مهم سیاسی.
دومین سفر خارجی قهرمان جهان عرب بعد از 8 سال، مقصد تهران، موضوعی که کمتر از چند دقیقه به تیتر رسانه‌های جهان تبدیل شد. همان رسانه‌هایی که در این مدت بر تبل سقوط دولت اسد کوبیدند و تروریست‌های تکفیری رو معارض نامیدند. اما حالا ورق برگشته، اسد به تعبیر مقام معظم رهبری قهرمان جهان عرب شده. سفر اسد از جنبه‌های مختلف مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته، مثل این تحلیلگر لبنانی که به آثار راهبردی این سفر اشاره می‌کنه.
یعنی فی الواقع
در واقع
الكثير من الملفات،
پرونده های زیادی هست و می شود درباره بسیاری از پیام ها صحبت کرد که رئیس جمهور سوریه به ایران آمد، به خصوص این که ایران شریک اول سوریه در مبارزه با تروریسم است و بزرگترین حامی و پشتیبانی ملت سوریه است در نبرد این کشور با تروریست ها، و کسی که کشورهای عربی را حمایت می کند و در مقابل آمریکا می ایستد، به خصوص بعد از موفقیت هایی که ارتش سوریه و همپیمانان آن از نیروهای مقاومت لبنان گرفته تا ایران و دیگر همپیمانان به دست آوردند، واضح است که سوریه الان به حالت استقرار بسیار زیادی رسیده است و آرامش به این کشور بازگشته است.
نشریه تایمز همزمانی این سفر با سفر نتانیاهو به روسیه برای تحت تاثیر قرار دادن حضور منطقه‌ای ایران رو استراتژیک دونسته. شبکه المیادین هم گفته این سفر نشان از این داره که سوریه به مرحله تثبیت رسیده. اما برخی از رسانه‌ها با پرداختن به موضوع استعفای وزیر خارجه ایران سعی کردن این خبر رو تحت شعاع قرار بدن. از جمله بی بی سی فارسی:
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سمت خود استعفا کرده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری غیرمنتظره به ایران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار گفتگو کرد.
تا CNN:
In an Instagram post, Javad Zarif said he was sorry that he couldn't continue in his job.
یا رسانه‌های سعودی:
قدم وزیر خارجه ایرانی محمد جواد ظریف استقالته عبر حسابه على موقع انستغرام. أن السبب وراء الاستقالة يعود إلى تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع علي خامنئي.
اما فارغ از دادن گزک برای تحت شعاع قرار دادن این دستاورد مهم محور مقاومت، خیلی از تحلیلگران معتقدند این سفر یک پیام بین المللی برای همه کشورها داره. حسین اکبری.
با توجه به وقایع و حوادثی که به خصوص این دهه گذشته در منطقه رخ داده، خب خیلی باورها تغییر کرده. خیلی ها معتقد بودن که شاید توان ایستادگی و مقابله در مقابل امکانات و در واقع قدرت نظامی سیاسی امنیتی و مجموعه مؤلفه‌های قدرت آمریکا و کشورهای متحد حتی عربی و غربی رو ندارن. خب این حوادثی که اتفاق افتاد به ویژه در سوریه، خصوصا اینکه یک اراده جمعی بین‌المللی بود برای سقوط دولت سوریه، تنها با حمایت جمهوری اسلامی بود که سوریه یک کار واقع به امیدی درش ایجاد شد که بتونه بمونه. حالا روسیه هم اومد، البته با 4 سال تأخیر. این یک باوری است که هر کشوری که به دنبال استقلال خودش باشه میتونه به این تکیه بکنه و ازش استفاده بکنه. در واقع این شاخص و این باور و این حوادثی که اتفاق افتاد، این نشان دهنده این هست که شاخص ها و مؤلفه های قدرت که تا دیروز تعیین کننده بود امروز تغییر کرده. اگه ملتی بیست مقاومت بکنه و تکیه بکنه به مردم خودش، حتما میتونه پیروز بشه.
موضوع آخری که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، بحث فرصت های اقتصادی بازسازی سوریه برای کشورهای دیگه است. فرصتی که حتی برخی کشورهای حامی تروریست هم دارن سعی میکنن از اون استفاده کنن. اما اینطور که آقای صدرالحسینی کارشناس سیاسی میگه، ایران در این زمینه برنامه مفصلی داره.
چندین بار آقای بشار اسد، آقای ولید معلم و مسئولین دیگر چه در ایران و چه در دمشق اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران حتما در سطح گسترده در بازسازی سوریه حضور داره. در یک مدت بسیار کوتاه اتاق بازرگانی مشترک افتتاح شد و در پی باز شدن اتاق تعاون مشترک هم هستند. خب وقتی که این زمینه در بین بخش خصوصی دو طرف وجود داره، وقتی که در حال حاضر ما در بخش‌های قابل توجهی از مسائل صنعت، الکترونیک، مدیریت خدمات، خب این نشان دهنده این هست که سوریه راه خودش رو به خوبی انتخاب کرده.
یعنی اینجوری نیستش که ما کمک مستشاری کردیم الان از فرصت اقتصادیش بخواد مثلا عربستان استفاده کنه.
نه، امکان این وجود نداره. اصلا به عربستان راه نخواهد داد، چون عربستان همکنون که داریم با هم صحبت میکنیم داره هزینه میکنه باز هم برای براندازی و ناامن کردن اونجا. این نشان دهنده این است که نظام محاسباتی در جمهوری اسلامی به خوبی عمل کرده.
8 سال پیش که تروریست ها در سوریه به دروازه های دمشق و بعد از اون در عراق به مرزهای ایران رسیدن، کمتر تحلیلگری پیش بینی میکرد منطقه از شر این توطئه عبری عربی نجات پیدا کنه. اما حالا به برکت خون مدافعان حرم، امنیت در ایران و منطقه حاکم و محور مقاومت بیش از پیش همگراتر و توانمندتر شده.
ساعت 14:38 هست. صبح امروز یه گزارشی داشتیم درباره بلوک‌های سیمانی که شهرداری‌ها جلوی واحدهای صنفی برای برخورد با تخلف اونها قرار میدن. یکی از شما عزیزان شنونده پیامک دادید، گفتید چند سال پیش تو تبریز یکی از این بلوک‌های سیمانی موجب مرگ یه دختر نوجوان شد. آیا بهتر نیست شهرداری‌ها به جای استفاده از این ابزار سلامت مردم و زیبایی شهر رو هم مد نظر داشته باشن؟ شما عزیزان شنونده هم میتونید راجع به این موضوع نظر بدید. شماره پیامکمون 3610. اما امروز هفتم اسفند روز وکیله. آزمون وکالت امسال قدری حاشیه ساز شده و شرکت کننده ها میگن با وجود اینکه فارغ التحصیلان حقوق تعدادشون بسیار زیاده و از سوی دیگه ایران نیاز شدید به وکیل داره، میزان پذیرش بسیار کمه. به گفته متقاضیان آزمون وکالت، به جای اینکه سقف محدودی برای پذیرش وکیل گذاشته بشه، باید فقط بر اساس صلاحیت علمی و بدون هیچ گونه سقفی متقاضیان پذیرش بشن. در این باره با دکتر قربانزاده، استاد دانشگاه که این موضوع رو پیگیری کرده، گفتگو کردیم. بشنوید.
اساساً مهمترین موضوع در قضیه وکالت در امر پذیرش اینه که ما معیار نظام پذیرش و آموزش حرفه‌ای وکالت رو مطابق رویه معمول نظام‌های حقوقی جهان و حقوق اساسی افراد سمتی تغییر بدیم که تمامی توانایی‌ها، استعدادها و مهارت‌ها بتونن در حد خودشون در بازار خدمات حقوقی مشغول بشن. این یعنی اینکه طبیعتاً به جای اینکه ما تعداد مشخص کنیم و بگیم برای هر در واقع استان یا هر کانونی که تعداد حد نصاب علمی مشخص کنیم و هر کسی اون شرایط رو داشت بتونه وکیل بشه. همه دنیا همینن. ما قوانین خودمون هم بعد از اصلاحاتی که سال 92 قانون اجرایی 344 داشت، همه مشاغل غیر دولتی رو مکلف کرد که برای صدور مجوز صرفا رسلایت کنن و به بهانه اشباه بازار از صدور مجوز خودداری نکنن. متاسفانه رویه کانون‌های وکلا اینگونه نیست، چون طبیعتاً کسی که خودش منتفع هست از یک حرفه‌ای برای امر پذیرش حتما ملاحظاتی رو در نظر میگیره. این ملاحظات ملاحظات صنفی هست. ملاحظات صنفی فقط یه بخشی از جامعه رو که همون قشر ارائه دهنده خدمات یعنی وکلا هستند رو بعضن در نظر میگیره و بخش عظیم مردمی که نیاز به خدمات حقوقی دارن و فارغ التحصیلان رشته حقوق که متقاضیان خدمت در این بازار هستند رو نادیده میگیره. این تعارض منافع رو کشورهای دیگه حل کردند. بنابراین تا تعارض منافع حل نشه هیچ موضوع دیگه‌ای در امر پذیرش و آموزش محقق نمیشه.
الان ما چه تعداد متقاضی وکالت یا فارغ التحصیل حقوق داریم و از اون طرف چقدر پذیرش صورت میگیره و چقدر نیاز کشور هست؟
سالانه حدود 25,000 نفر دانشجوی حقوق فارغ التحصیل میشن. حدود 600 تا 700,000 فارغ التحصیل رشته حقوق داریم که طبیعتاً بخش عمده اینها جذب بازار کار نشدن. متاسفانه کانون‌های وکلا تعداد ظرفیتی که در کمیسیون تعیین ظرفیت نهایی می‌کنند از سال 95 که 1600 نفر، سال 96 2460 نفر و سال 97 هم همین حدود 2500 نفر تقریباً تعیین کردند که طبیعتاً حدود 3-4% ظرفیت متقاضیان خدمت در بازار خدمات حقوقی هست، در حالی که ما هم پرونده های بسیار زیادی داریم که اینها بدون وکیل حل و فصل میشن و هم از اون طرف این افراد که آماده به کار و فعالیت در بازار خدمات حقوقی هستن اونها رو هم محروم کردیم. 90% پرونده های ما وقتی بدون حضور وکیل حل و فصل میشن یعنی بازار بالقوه‌ای که متاسفانه ما اون رو به دلیل همون تعارض منافعی که عرض کردم نادیده دیم.
اما از طرف دیگه آقای حسین آبادی رئیس سابق کانون وکلا پاسخش اینه که اعمال سقف برای پذیرش متقاضیان وکالت بر اساس قانون صورت میگیره.
قانون مشخص کرده که تعداد مورد نیاز وکیل هر کانون رو 3 نفر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های انقلاب، رئیس شعبه اول دادگاه‌های انقلاب و رئیس کانون محل تعیین می‌کنه. 2 اکثریت این کمیسیون 3 نفره با قوه قضاییه است. هر سال میشینن آقایون بررسی میکنن در هر شهرستانی در هر کانونی چند نفر وکیل نیازه، الان چند تا وکیل داره اون شهر، چقدر پرونده داره، چند شعبه دادگاه داره. با توجه به همه این جوانب قانون هم همین رو تاکید کرده که تعداد مورد نیاز رو این کمیسیون 3 نفره تعیین میکنه. اینجور نیست که هر که هر چقدر بخواد هر قانونی مجاز باشه سقف وا کنه. مادام که قانون هست هیچ کاری نمیشه کرد، باید طبق قانون باید عمل بشه.
خب شما عزیزان شنونده به ویژه فارغ التحصیلان رشته حقوق یا شاغلان وکالت نظرتون رو در این باره به ما پیامک کنید که با توجه به شمار بالای فارغ التحصیلان حقوق و از سوی دیگه نیاز کشور به وکیل آیا باید سقف خاصی در پذیرش این متقاضیان وجود داشته باشه یا نه. شماره پیامکمون 3610 است.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
تاکسی‌های اینترنتی در حال گسترش به شهرهای کوچک و بزرگ کشورمون هستن، به طوری که این سامانه الان در 4 شهر دیگر کشورمون هم راه اندازی شده از جمله زاهدان. اما در برخی از شهرها این تاکسی‌ها با مشکلاتی روبرو شدن، حتی برای مدتی به صورت موقت دستور توقف فعالیت اونها هم صادر شده بود. همزمان با لایحه جنجالی دولت درباره این تاکسی‌ها، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در گفتگو با پیک نیمروزی گفته تا سازوکار قانون اونها تعیین نشه شهرداری ها حق جلوگیری از فعالیتشون رو ندارن. گزارشی از همکارم حسن علی مردان.
بعد از حرف و حدیث های زیادی که به دنبال جلوگیری از فعالیت تاکسی های اینترنتی بود، حالا دیگه این تاکسی ها تبدیل به یکی از فعالان پرطرفدار حمل و نقل عمومی شدن و کمتر کسی رو پیدا میکنید که از این روش سفر شهری نکرده باشه و یا از مزایای اون نگه.
تاکسی اینترنتی واقعا خوبه، کار مردم خیلی راحت کرده. ما از هر جای هستیم میتونیم تاکسی اینترنتی بگیریم. بعد
خیلی سریع و به صرفه هستش. قیمتش رو بخوایم در نظر بگیریم با تاکسی رانی های بیرون خیلی به صرفه تر هستش و اینکه باعث ایجاد شغل شده.
ایده های جدید تاکسی های اینترنتی خیلی زود جای خودشون رو بین نیاز مردم به سفرهای شهری پیدا کردن، تا جایی که امروز بیش از 70 شرکت تاکسی اینترنتی از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز گرفتن و بیش از 1.5 میلیون راننده در اونها برای کار ثبت نام کردن. آقای الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی:
ما الان نزدیک به 71 مجوز برای شرکت جابجایی هوشمند یا اصطلاحاً تاکسی آنلاین داریم در کل کشور. بیش از 1 میلیون و تقریباً 700-800 هزار نفر تو این سیستم ها ریجیستر شدن، ثبت نام کردن.
با اضافه شدن 4 شهر دیگه از جمله زاهدان، شمار شهرهایی که تاکسی های اینترنتی در اونها فعالن به 93 شهر کوچک و بزرگ در 30 استان کشور رسیده. با این حجم بالای فعالیت در این حوزه، یکی از نیازهایی که در این کسب و کارها احساس میشه ایجاد ساماندهی برای این فعالیت هاست. ساماندهی که هیئت وزیران معتقده نمیشه توسط خود مدیران این برنامه های موبایلی ایجاد بشه و مدت هاست که به دنبال ساماندهی این کسب و کارها زیر نظر شهرداری هاست. البته وزیر جوان ارتباطات از همون اول با این موضوع مخالفت کرده بود.
ببینید، خب این دعوای جدیدی نیست. دعوای قدیمیه که شهرداری ها معتقدن که تاکسی های اینترنتی باید زیر نظر اونا باشه. خب حالا از بعد نظارت و از بعد مدیریت شهری شاید حرف درستی باشه، ولی وقتی شهرداری ها خودشون سازمان تاکسی رانی رو دارن و سازمان تاکسی رانی به نوعی رقیب تاکسی های اینترنتی مطرح میشه، این بحث زیر نظر بردن خیلی به لحاظ منطق اقتصادی درست به نظر نمیرسه.
اما این موضوع از طریق لایحه‌ای به پشتیبانی وزارت کشور در دولت پیگیری شد. اخیراً هم آقای جاوید نیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور، میگه این لایحه تصویب شده ولی هنوز سازوکار اجرایی پیدا نکرد.
اولاً هیئت وزیران یک مصوبه‌ای داره، گفته آقا باید ضوابط فعالیت اینها باید توسط وزارت کشور و سازمان صنعت و معدن تدوین بشه و تصویب بشه. این هنوز متاسفانه محقق نشده. تا زمانی که اون دستورالعمل مصوب نشده، حداقل راجع به بحث احراز صلاحیت رانندگان استلامات لازم رو این شرکت ها حتما انجام بدن. با درخواست شهرداری ها هم فعلا از پلمپ دفاتر اینها و نمایندگی هاشون خودداری بشه.
اما آقای الفت نسب میگه این کار باعث میشه تا در کل مدل این کسب و کارها به هم بریزه و فضای رقابتی در حمل و نقل شهری از بین میره و به این منوال احتمال تعطیل شدن این کسب و کارها به وجود میاد.
اولا اتفاقی که میفته یه بروکراسی جدیدی ایجاد میشه، 2 تا مجوز باید دریافت کنن. دوم اینکه شهرداری با توجه این که شرکت های تاکسی رانی رو دارن یک جوری رقیب محسوب میشن و این اتفاق خوبی نیست و منجر به این خواهد شد که سری محدودیت ها برای شرکت ها به وجود بیاد. مذاکرات ما در طول حداقل یک سال گذشته با مجموعه دوستان وزارت کشور و شهرداری ها ما رو به این نتیجه رسونده که دوستان دنبال این هستن که تو مدل های این کسب و کارها هم ورود کنن. به طور مثال کف بذارن، سقف بذارن، محدودیت های بذارن، بگن در فلان شهر این تعداد صرفا راننده و ماشین میتونه فعالیت کنه، که این مدل این کسب و کارها رو به هم میرسه. اما اعتقاد داریم اگه این اتفاق بیفته، تاکسی های اینترنتی در آینده نه چندان دور تعطیل خواهد شد.
بیش از 1200 شهرداری در کل کشور وجود داره و هر کدوم سلایق مدیریتی متفاوتی دارن که اگه سایه سنگین این سلایق بر روی استارتاپ ها و ایده های نوین کسب و کارها بیفته، میتونه به نوعی سدی باشه بر راه فعالیت پویای اونها.
خب فرصتی داریم چند تا از پیامک هایی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید رو بخونم. در پیامکی گفتید آیا بهتر نیست شهرداری ها برای برخورد با واحد های صنفی متخلف به جای بلوک سیمانی از بنر یا پلم استفاده بکنن که هم هزینه کمتری داره هم ایمنتره. پیامک دیگری ارسال کردید، گفتید قرار بود برای ثبت نام خانوارهای جامانده از سبد کالاهای حمایتی کد دستوری و تاریخ اعلام بشه، پس چی شد، چرا اعلام نمی کنن؟ یه پیامک دیگه هم دادید، گفتید درباره گرانی نخ گزارش تهیه کنید، ما خیاط ها چیکار کنیم، از 3500 تومان شده 30000 تومان. انشالله. چشم. پل ارتباطی بین شما مردم و این برنامه سامانه پیامکی 3610 است. پایان پیک نیمروزی، روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. سلام، سلام به شما دوستان خوبم، همه شما عزیزان، شنوندگان صمیمی، همراه، هنردوست و فهیم رادیو نمایش. امیدوارم حال و احوالتون بسیار خوب و سلامتی در حد اکثر رضایت باشه. دوستان، همین اول کاری میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار خوبی ها و قله رفیع فضیلت ها، صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر رو به همه شما دوستان خوبم تبریک میگم. بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش رو در محضر شما دوستان خوبم آغاز می‌کنیم. همکاران عزیزم در این بخش از برنامه‌های رادیو نمایش، آقای امیر هوشنگ کریم نیا تهیه کننده، آقای محمد رضا محتشمی صدا بردار، آقای مهدی خانزاده هماهنگی و دستیار تهیه، و من ارادتمند شما افسانه محمدی که همراه و همکلام شما عزیزان خواهم بود، به امید همراهی شما دوستان خوبم. مادر، در این سوی بیخوابی من هر شب پرنور ترین ستاره را تو میبینم. شنیدم کوله بار دوران کودکی مرا سنگ صبور خیش کرده ای. من هم در آن آینه که دادی یادگاری هر شب تصویری از تبسم تو را میبینم. مادر، ای زیباترین احساس، قشنگ ترین بنفشه، ستارم را چندیست گم کردم.
چتر سایه بزرگترا، زندگی بوی محبت میگیره، زندگی میشه بهشت رو زمین وقتی که رنگ صداقت میگیره. پدر و آینه مهربونی هن راه روشن و به ما نشون میدن، مادر و تو دامن بهاریشون تو همین زمین بهشتمون میدن. روزای سبز و زرد زندگی عاشقونه باغبون ما شدن، تا نریزه برگ و بارمون یه بار مثل چتری سایه بونمون شدن، مثل چتری سایه بونمون شدن. کشیدن دستشون رو سر ما تا نهال عمرشون جون بگیره، نگران سرنوشت ما بودن نکنه رنگ زمستون بگیره. حالا که رو به غروب عمرشون نذاریم احساس خستگی کنن، دل آسمون ترک بر میداره وقتی احساس شکستگی کنن. دل پاکشون اگه راضی بشه زندگیمون سر و سامون میگیره، خدای مهربونم زندگی رو واسه ما آدم ها آسون میگیره. زیر چتر سایه بزرگترا زندگی بوی محبت میگیره، زندگی میشه بهشت رو زمین وقتی که رنگ صداقت میگیره. زیر چتر سایه بزرگترا زندگی بوی محبت میگیره، زندگی میشه بهشت رو زمین وقتی که رنگ صداقت میگیره.
در ساعت 14:57 از بخش دوم برنامه های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید.